الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در رساله لغت موران به فصل نهم رسیدیم. فصل نهم عرض کردیم، فصل نهم تا فصل دوازدهم، اون چهار فصل که بخش اندکی از این رساله را به خوش احساس کردیم، دو صفحه ایست، چهار فصل میتونی دو صفحه مانده، دو سه صفحه مانده، بحث فنا مطرحه و مباحثی از این مباحث فنا رو مطرح میکنیم و از اونجایی که این رساله در باب سلوکه فصل نهم تا دوازدهم رو اختصاص داده به مراحل نهایی سلوک که همان فنا میشه، از این جهت این بحث فنا رو چون مطرح کرد. ایشون که خواست اینها رو مطرح کنه، در فصل نهم گفتیم عمده بحث اینه حقیقت فنا چیه. تو این فصل نهم میخواد حقیقت فنا رو از منظر سالکان الله بگه. البته این بیان بیان شیخ اشراقه، تأکید میکنه این تفسیر تفسیر شیخ اشراقه، تفسیر برتری هم داریم که مال صدراست و تفسیر بسیار عمیقی داریم که اصل اونه که از خود عرف هاست و بحثای مفصل برای خودش داره. واقعا اگر بخواد مثلا ده ها جلسه دادن به اصول جا داره و خوش بحث داره، بحثای فنی داره. الان ما که احتیاج به اونو بحثای فنی نداریم و الان نمیخوام مثلا خب یعنی این بحث عمیقه، ولی در حدی که ما احتیاج داشتیم ایشون میگه حقیقت فنا یعنی استغراق، یعنی محو در خدا شدن، غرق در خدا شدن به گونه که خودش گم کنه. این میخواست بگه شیخ اشراق تو اینجا با یک زبان تمثیلی که کلن رساله و اساس این استواره، دقت بکنه این کار میخواست انجام. خب ایشون که خواست این رو بگه، جریانی رو مطرح کرده به اسم سؤالی است که حضرت ادریس از ماه میکنه که چطوره تو که جرمت سیاه است و سیغل و سارگی هیچ نوری نداره، چیه که گاهی نور داره گاهی نور نداره؟ ایشون میگه من به خاطر اینکه در مقابل آفتاب قرار میگیرم و وقتی که زیاد در مقابلش کامل قرار میگیرم از حضیض هلالیت به اوج بدریت میرسم. این توضیح بود که داد ما هم گفت. و بعد میگه دوستید با خورشید چقدره؟ ایشون گفت به حدی که هر وقت در خودم نگاه میکنم هنگام تقابل خورشید میبینم، خودمو نمیبینم. این توضیح داد و پس از اون رسید به انا الشمس و انا الحق و سبحان ما اعظم شأنی که ما هم دیگه آسترسته بود دیگه این روز جلسه رو در این فصل نهم به پایان ببریم. حالا برای اینکه به پایان برسه ما مطالبیه که قبلا گفتیم یه مقدار رو دوباره برای اینکه ذهن آماده بشه ما بتونیم این مطلب رو بخونیم، به یک نقطه هم بازی که دو نقطه مونده با توضیح بدن بتونیم این مطلب رو بخونیم. ما قبلا عرض کردیم اگر بخوایم بحث سلوک رو به شکل کلی و کلان سامان بدیم میشه سه مقطع حساب کرد: ریاضت، عشق، فنا. این سه مقطع میشه گرفت در نظر گرفت به طور کلان، گفتیم جزئیاتش زیاد. و ریاضت باعث میشون عشق جبلی در ما خود رو بروز میده، این هم گفته شد. بسیار گفتیم عشق جبلی وقتی بروز پیدا کرد این به اصطلاح بنده خانزادیست از ازل که وقتی آمد زیر و رو میکنه. زیر و رو میکنه یعنی چی؟ این دل رو بسیاری از این زوائد رو بر میداره، خالص و پاکش میکنه. حالا چی میمونه تهش؟ به حدی که انقدر عشق به خدا داره که همش خدا و محو خدا میشه. کی؟ موقعی که به اصطلاح نور تامس، گفتیم نور محو کننده از سوی حق میاد. این دقت ما چیکار کرده؟ یعنی بیان اصلی اینه این حقیقت عشق وقتی زیاد جلو رفت انقدر این شخص سالک مجذوب حق میشه که محو در حق. محو در حق یعنی چی؟ یعنی خودشو گم میکنه، او میمونه. اونم چی جوری؟ توضیحی که شیخ اشراق داد رو میخوام تاکید کنم که بتونم این داستان رو بکنم. اون چی جوری؟ مسئلهش اینه نوری از حق میتابه، نه حق، نه خود ذات حق. ذات حق به حدی دست پیدا نمیکنه، نوری از ناحیه عز ربوبی. قبلا هم توضیح دادم، حدیثش هم خوندم اون مناجات شعبانی یکی است. اون نور عز حق میتابه، نور عز حق وقتی میتابه چنان اون عزت از آن سو میاد که آدم را جذب میکنه به حدی که هیچ دیگه غیر این نمیبینه. یعنی اینجا را نگاه میکنه میبینه فقط همین مونده. کی مونده؟ همین نور حق مونده، همین نور حق مونده. حق آنجا، من تحت ببخشید دارم اینجور میگم آنجا اینجا، من فقط بخونم فضا را درست کنم و الا نه آنجا و اینجا ندارم. حق آنجا، نورش آمده اینجا در دل سالک. نور که آمد در دل سالک چنان این نور او رو محو میکنه که اصلا هیچی از خود نمیمانه، خود رو گم میکنه. تعبیرشون چی بود؟ من قبلا خوندم شیخ اشراق گفته بود صفحه 325 و ایشان خود را گم کردن و گم گرفتن در پیدایی حق. خود رو گم کردن و در پیدایی حق رو پیدا میبینن، خودش رو ناپیدا. یعنی الان ما که نگاه میکنم ما خودمون پیدا، اون حق رو ناپیدا میبینیم، ولی او که اینجا رسید حق رو پیدا میبینه، خودش رو ناپیدا. دقت میکنه این گم کردن. خب به اینجا که رسید این میشه استغراق. این رو میگن حقیقت فنا. این تعبیری که شما میگه استغراق اینا که گهگاهی توی متنام اشاره کرد. ولی یک نکته هست، دقت کنید چی عرض کردم. حق آنجا، نورش اینجا میتابه، نور حق رو میبینه، چیز دیگه نه. خود حق مقام ذات حق احدی هست پیدا. وقتی چه این شیء اینو محو میکنه، اینجوری که نگاه میکنه میبینه فقط نور حقه که میگه حقه که این حقه، میگه حقه. بهش بگی چی؟ میگه انا الحق. ما تو بهش میگه، بهش بگی میگه که چی؟ من انقدر محو حق شدم فقط این مونده، مثلا چیز دیگه نمیبینم. که باز هستم چه عرض میکنم، این نکته ایست که در بحث شیخشون. لذا او گمان میکنه حقه ولی حق نیست، این نوریست از ناحیه حق. و هیچگاه این بنده خدا نخواهد شد، نعوذ بالله از اون حرفایی که برزن میزن. دقیق بکنیم باز هست اینجا درست شد. بیان شیخ اشراق اینجا که تمام شد، پس ما میتونیم بگیم حقیقت فنا چیه که پایان سلوک حقیقت فنا استقرار در حق، محو حق، نور حق تابیده به حدی که خود را گم کرده فقط حق پیداست. هر جای خودش هم نگاه میکنه خود دیگه نمیبینه. چی میبینه؟ نور حق. نور حق میبینه. و شیخ اشراق تاکید میکنه نور حق حق نیست، گمان میکنه این و الا نیست. این تعبیر رو ایشون هست تا اینجا درست شد؟ این تفسیر شیخ اشراق. این شد نکته‌ای که تا ما در مورد حقیقت فنا احتیاج داشتیم. فقط یکی دو تا نکته دیگه هم توی متن هست، من مجبورم اونا رو توضیح بدم بتونم بخونم. یک نکته دیگری که هست، خب بسیار شما میگید انسان به جای میرسه به این مرحله فنا و استغراق و این نور تامس میرسه و این نور اینو محو میکنه و به حدی غرق او میشه که خود میگه من و به حالی که حق و این تو کرد. بسیار شما گفتید بسیار، ولی این قلب تحمل این رو داره؟ میگه بله. قلب انسان ویژگی داره که باعث میشه این تحمل. اون چیه ویژگیش؟ این قلب به حسب اصل حقیقت اونقدر بی انتهاست به لحاظ قابلیت، دقت کنید چی ارزش میکنم، به لحاظ قابلیت و استعداد بی انتهاست، به لحاظ قابلیت و استعداد، نمیگم به لحاظ فعلیت، فعلیت بی انتها نه، فعلیت بی انتها کیه؟ خدا. به لحاظ قابلیت بی انتهاست. این قابلیت بی انتها رو در بحث‌های فلسفی ازش ما به مقام لایقفی نفس. مقام لایقفی نفس یعنی چی؟ مثلا ملائکه میگن، هر ملکی میگه من تا اینجا میرسم، یه ملک میگه من تا اینجا میرسم، جبرئیل میگه من تا اینجا میرسم، جلوتر نمیتونم برم. میگه هر کدوم یک مقام توقفی دارن، یه مقامی داره سقفی است، از این سقف بالاتر نمیره. ولی به انسان میرسیم میبینیم چجوریه؟ اینجا میرسه، باز بالاتر میتونه بره، باز هم میتونه بالاتر بره، بره باز هم بره. این باعث میشه میتونه از عالم عقل بگذره، نور حق بهش بتابه. واضح است هم چند؟ این میدونم مقام لایقفی نفس. مقام لایقفی نفس اونم باید چند جلسه بیرسه توضیح بده، ولی همین حد دیگه گفتم به نظر من، الا من مجبورم امروز هم باز نخونم و این توضیحات رو بدم، اوضاع ما دگرگون میشه، خیلی داریم فاصله میگیم، یعنی بحثا رو گفتیم نمیتونیم تطبیق کنیم. بذارید همین مقداری که عرض کردم. پس مقام لایقفی چیه؟ میگیم هر شیء، مثلا حیوان میاد تا اینجا، نبات میاد تا اینجا، جماد میاد مثلا تا اینجا، انسان چی؟ انسان اصلا تا اینجا نداره. یعنی الان رسول الله میرسه به یه مقامی که بالاتر از جبرئیل، ولی حالا سوال کنید اون مقام یه مقامیست که تمام شد؟ میگیم نه، بی انتهاست. بازست یعنی رسول الله غرق در به اصطلاح بی انتهاست، دم به دم داره افزوده میشه. لذا تو روایات بدا نگاه کنید، دم به دم داره افزوده میشه. حالا الان قصد ورود نداره. بازشو اینو میگم مقام لایقفی نفس. این مال همه ماست. این همه انسان ها به حسب قابلیت چون این سرمایه رو دارن. در آیه امانت که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقنها و حملن انسان، این معنا رو گفتن. یعنی به هر کس گفتن، اونا گفتن حریم گرفت، نه من نمیتونم. ولی انسان چی میتونه؟ لذا انسان قابلیت هضم همه اسماء الهی رو داره. همه اسماء یعنی چی؟ یعنی بالاتر از تمام ملائکه. علم آدم الاسماء کلها، به گونه‌ای که تمام ملائکه نسبت به او سجده میکنه. الان فرصت نداریم تو اینا توضیح بدم. اون خلاصه درست شد. اینو میگم مقام لایقفی نفس. خاصیتی نفس داره که اینجوریه. این خاصیت چیه؟ جان بسیار صیقل یافته آماده برای همه مراحل. واضح است جان؟ جان صیقل یافته آماده برای همه. این خاصیت جان نیست. وقتی آماده برای همه هست، حالا میتونه از عالم عقل، از عقول و مفارقات، از جبرئیل بگذره برسه به نور عظمت حق؟ بله. میتونه به اون فنا برسه، نور عز حق، نور عظمت حق؟ بله. در مورد رسول الله نگاه کنه، این تعبیر آمده که جبرئیل همراه رسول الله تا جایی میره، از اون بعد من دیگه نمیتونم ذره جلوتر بیام، پرم میسوز. و بعد تو روایت آمده رسول الله میره نور عظمت حق را میبینه. نور عز، نور عظمت رو در جلسه قبل توضیح دادن، اون مرحله فناست که نور حق میده. خب یعنی انسان قدرت رو داره. شیخ اشراقی اینو میخواد توضیح بده، میگه جان انسان قد صیقل یافته است، صیقل کامل یافته. اونا که صیقل کامل نیافتن، مثلا تا یه جایی جلو میده، از اون بعد دیگه نه، دیگه خبری نیست و همینجاست. انسان چی؟ اونقدر صیقل یافته است، هر چی جلو بره، هر چی بهش بدن میگیره، قدرت داره. لذا جان انسان مثل یک آینه صافی است. دقت میکنید؟ جان انسان مثل یک آینه است. وقتی مثل آینه صافی بود، هر چی بهش میدی، این آینه بعدی هم صورت بعدی بیا، صورت بعدی بیا، صورت بعدی میتونه بسیده. این رو تعبیر میکنه شیخ اشراق به عنوان قابلیت جان. قابلیت جان ماست که ما رو میتونه مرحله فنا برسونه. پس این نکته هم احتیاج داریم. این مقدار گفتم کافیه. اگر من به لحاظ شرایطی که ما داریم، چون هفته یک بار یا توی هر روز میداشتیم، شاید بنده یک کمی باز میستدم این مقام لایقفی رو بیشتر توضیح میدادم که بهتر بشه، یا الان همین مقدار کرد. شیخ اشراق یه عنوانی داده که من از اون میخوام استفاده کنم. اینم نکته دوم. نکته سومی که هست، مقدار فنا و نور حق تابیدن چه مقداره؟ برمیگرده به مقدار محو شدن ما، مقدار تقابل ما، مقدار ارتباط بیشتر ما با هم. هرچه به حسب اراده بیشتر جلو بریم، از حالت بدریت به سمت هلالیت میریم. دقت میکنه؟ این خلاصه گفتم، حالا باز توضیح میدم یه مقدار جلو تدفیه باستید. حالا بذارید متن رو دوباره بخونیم با هم درستش کنیم دیگه امروز نمونه. ادریس صلی الله علیه و آله، فصل 9 صفحه 308. ادریس صلی الله علیه، جمله نجوم و کواکب با او در سخن آمد. میدونید در مورد حضرت ادریس در قرآن آمده که رفعناه علیا، بردیم تو آسمان ها و برخوش توضیح داره. نظام حضرت ادریس یک سر و سری با آسمان ها داره. آسمان ها رویشون برده بحث نجوم و کواکب رو بزر. یعنی از این میخواد استفاده کنه که وقتی میخواد بحث ماه و مثال ماه رو بزنه، یه نفری باشه که سر و سر داشته باشه با نمیدونم ماه، با آسمان ها، اینجوری از این داستان استفاده کنه. الا معناش این نیست، یعنی عملا این صحبت پیش اومد و بحث شد، اینا نیست. داستان دیگه، داستانی است که میسازه. ولی داستان معمولا با شخصیت های مثلا شما اگر به نظر شما بخواید یک جنگی رو بگید و یک نفر قدر بگید، مثلا بگید اسکندر مردونی، حالا داستان خودتون دارید، اما چرا اسم اسکندر مردونی رو میارید؟ میگه خب بخاطر اینکه جنگ بود اینا مالشون، یا اسم رستم رو میارید؟ چرا؟ چون معمولا مرده واضح هستم چی از میکنم. خب اون فضا رو کسی که میخواد یه داستان رو بسازه، مثلا یک آدم بزدل و ترسوی که توی عرف این شخص به عنوان بزدل و ترسوی، شما تو داستان یه قرار یه قهرمان درست کنید، هیچگاه اسم این نمیارید؟ میگه نه آقای اگه اسم این نمیارید موضوع با هم میریزه. چیزی حافظه ای که داریم، حافظه ما در مورد حضرت ادریس چیه؟ با آسمان ها سر و سر داره، از این داره استفاده. و این دار نگیر یک واقعه بود. ادریس صلی الله علیه و آله جمله نجوم و کواکب با او در سخن آمد، چون حضرت ادریس به آسمان رفت. ما در قرآن هم در مورد حضرت عیسی داریم که متوفی که و رافع که بالا برده، هم در مورد حضرت ادریس بر خوش توضیحی داره و هر دو هم در قید حیات بر خوش توضیحی داره. اینا الان دیگه ما احتیاج نداریم. ادریس صلی الله علیه و آله جمله نجوم، همه نجوم و کواکب با او در سخن، از ماه پرسی. حالا این جریان رو خود برسونه بحث فنا رو به وسیله بحث ما و نور ما اینا، که تو را چرا وقتی نور کم شد به گازه، چرا نورت کم زیاد میشه، چرا یک جور نیستی؟ گفت بدان که جرم من سیاه است و سیغل و صافی. این سیغل و صافی به چی اشاره داره؟ به اون جان انسان که سیغل است و صافی. گفتیم اصلش اینجا تمثیلی است و فنا تطبیق کرده، اصل تصریح شده، درست شد. ولی توی هر داستانی معموله یه مسئله رمزی مونده، اون چیه؟ این دسته بحث هست. خب این جرم من سیاه هست و سیغل و صافی یعنی چی؟ یعنی من نور از خود دارم. سوال، آیا انسان ها، جان انسان ها نور عز حق رو از خود دارن؟ ندارن. از این جنس سیاه هست، سیاهی کهشون میگه به این معنی هستن. و الا شکل را خود قائل نفس انسان هویت نوری داره، واضح است من چه میگم. اون نور تامس نداره، نور عز حق رو نداره، نور عظمت حق رو نداره. بدان که گفت، بدان که جرم من سیاه است و سیغل و صافی. آیه سیغل و صافی رو خیلی تاکید میکنه، چند بار روش مانور میده، سیغل و صافی و آینه و اینا، این برای همینه. یعنی جان ما این قدرت رو داره که در برابر حق و مرا هیچ نوری نیست، ولی که وقتی که در مقابله آفتاب باشم، یعنی چی؟ در برابر آفتاب قرار بگیرم. بحث ماه رو که میدونید، ماه به مقدار مقابلهی که با آفتاب قرار میگه و زمین حائل براش نمیشه، به همون مقدار نور داره. مثلا شب 14 به دلیل اینکه زمین خیلی فاصله میگیره، آفتاب مثلا اینجاست، ماه اینجاست، زمین اینجاست، طبیعتا میشه کامل. ولی هرچه زمین میاد جلوش قرار میگیره، نور اندکتری میاد. من خوش خسوف و کسوف و اینها هم با هم میشه توجیه داد. البته خسوف، خب مرا هیچ نوری نیست، ولیکن وقتی که در مقابله آفتاب باشم، در برابر آفتاب، بر قدر آن که تقابل افتاد. قدر آن که تقابل چی بود؟ گفتیم مقدار تقرب به حق. بحث ایشون از این مسئله به تقرب اشاره داره، نگفته نمانه. اگر خوب نگاه کنید الان پایین‌تر میشه، بازم میگیم ادبیاتی تو متن دینی داره به اسم تقرب به حق، نهایت تقرب کجاست؟ اینجور بحث هست، فنا و بقا و اینجور چیز هست، نهایت تقرب. لذا مقربان درگاه خدا کیان؟ این دست کار این سر کرد. مقربان درگاه خدا اینجوری هست، همه را ملک حق میبینند، فقط خدا میبینند و ملک خدا، واضح هست. اینجور اینجور برای اینکه اون نور استابید برای خواهش توضیح داره. ما الان هنوز فرصت نداریم به این دو مسئله بپردازیم چطور بود که ولیکن وقتی که در مقابل آفتاب باشم، بر قدر که تقابل افته از نور او، مثالی در آینه جرم من. خود جرم خودش به عنوان آینه در آینه سیغلی داره، سیغلی آفته است، این به این خودش. از نور او مثالی، عنوان مثال چرا داد؟ خواست بگه فنا معناش این خود ذات حق، نوری از حق میاد اینجا، مثالی از اون، نمونه ای از اون میاد اینجا. دقت کن چیکار کرده؟ میخواد بگه نمونه ای از نور حق اینجا میاد، نه خود حق. نعوذ بالله، اون مثل این طبیعت زاد حق را احدی که دست پیدا کنه. از نور اون مثالی در آینه، نمونه ای، صورتی در آینه جرم من میاد. یعنی من در خودم نور حق رو میبینم، نور آفتاب اونجاست، این نور ماه میگه من در خودم که نگاه میکنم نور آفتاب میبینم. در بحث فنا هم یعنی نور حق، لفظ مثال رو هم با تأکید، یعنی خودی به هویت فنا این نیست که بشود نعوذ بالله خدا با اون توضیحاتی به ازیان بودن، نه، نوری از او اینجا تابش میکنه که اصلا شیخ شاه قائله اگر مثلا آفتاب اونجاست، شی اینجاست، شعایی از او میاد، شعا میاد اینجا دیده میشه، این غیر از جرم آفتابه. دقت میکنید اینجوری قائله، این سبک بیان شیخ شاه. بهتر از این میشه توضیح داد بحث فنا رو که شاید رو توضیح سیرورت، سیرورت هم باز مقام ذات نیست برای خواهش توضیح داره، ما الان دیگه این رو احتیاج داریم. از نور او مثالی در آینه جرم من همچون صورتهای دیگر اجسام در آینه ظاهر شد. چگونه توی آینه اجسام دیگر، این الان مثلا آینه اینجا گرفتی، اون صندلی که جلوش قرار گرفته تو آینه دیده میشه، چجوریه؟ همینجور آفتاب هم وقتی میتابه مثل یک جسم اون مقابل، این ماه به عنوان یک آینه در مقابلش قرار گرفت، اون نور آفتاب میاد اینجا، اینجا قرار گرفت. لفظ مثال رو باز تأکید میکنم، حالا همچون صورت های دیگر اجسام در آینه ظاهر، چون به غایت تقابل، مثلا غایت تقابل چیه؟ اون نهایت تقرب، از حضیض هلالیت به اوج بدریت ترقی کنن. از هلال که یک چیز به اصطلاح کوچکی است به شکل هلال هست، از حالت هلال تبدیل میشه به بدر کامل. حالا این تعبیری که میکنه نظر به چی داره؟ فنا هم برای خود مراحلی داره. حالا این مراحلی که داره، حاجی عبدالله انصاری در صد منزل، اون سی منزل آخر رو که توضیح میده، میگه اولش یه برقی میاد و میره، ولی بعد حالا توضیح میده آهسته آهسته چه میشه، چه میشه تا کجا، سی منزلی که بهش میشه. ادریس از اون پرسی که دوستی او با تو تا چه حدیست. حالا سوال، چقدر تو با خورشید دوستی؟ به قمر میگه، به ماه میگه. لفظ دوستی که میگه اشاره بشی داره به اون تقرب، به اون عشق نهایی بعد از فنا، به تقرب. ادریس از او پرسید که دوستی او با تو تا چه حد است؟ گفت اونقدر این دوستی قوی میشه که من تا خودمو میبینم، خودمو نمیبینم، او رو میبینم، محل او هستم. گفت تا به حدی که هرگه که در خود نگرم، خودمو نگاه میکنم، در هنگام تقابل خورشید را بینم. خیلی عالی. خواست چی بگه؟ یعنی انقدر شد که خود را گم میکنم. نهایت دوستی به کجا میرسه؟ گم کردن خود به او. خب این یعنی چی؟ این همون گم کردن بشریته. خودمون رو باید گم کنیم تا خدا بمونه. فرض خدا. گفت تا به حدی که هرگه در خود نگرم، در هنگام تقابل خورشید را بینم، زیرا که مثال نور خورشید در من ظاهر است. بازم ببین تعریفش میکنه مثال نور خورشید. مثال نور یعنی چی؟ نه یعنی خود خورشید، نمونه ای از او در من افتاد، در من ظاهر است، چنان که همه ملاست سطح و سوالت روی من مستقرق است به قبول نور او. این که گفت چی؟ چنان که همه نرمی سطح، ملاست نرمی سطح و سقالت روی من مستقرق است به قبول نور او. این خیلی نکته ای الان همه را تو شک کرده که چیه؟ اولا جان ما جان سیقل یافته است، ملاست صد باید باشه، اگه سیقل یافته نباشه او نشون نمیده اون نور. چنان که همه نرمی صد و سقالت روی من، روی ما، مستقرق است به قبول نور، یعنی غرق نور او هستم، نور او رو قبول. مستقرق است تو نسخه به اصطلاح مجلس اگر نگاه کنید تی مستقرق است به جای مستقرق است، آقای بورجوادی مستقرق است آورده به عنوان نسخه. حالا سقالت روی من مستقرق است به قبول نور، مستقرق است به قبول نور یعنی چی؟ یعنی هویت فنا استقرار است. زیر سر چی؟ سقالت روی من. زیر سر چی؟ زیر سر این مقام لایقیفی نفس که قبول همه چیز. پس در هر نظری که به ذات خود کنن، همه خورشید را بینم، هرچه خودم رو نگاه همون خورشید میبینم. که اینجوری میشه؟ از بس مستغرق شدم خود نماندم، خود را گم کردم، هرچه میبینم نور خورشید میبینم. باز است؟ پس در هر نظری که به ذات خود کنن همه خورشید را بینم. نبینی که اگر آینه را در برابر خورشید، باز مثال آینه را زده برای اون سقالت، نبینی که اگر در آینه را در برابر خورشید بدارن، صورت خورشید در او ظاهر گردد. صورت خورشید رو توش دید. حالا اگر تقدیرن، اگر فرزن آینه را چشم بودی، آینه میتونست ببینه خودشو، خودشو نگاه میکرد، چی میدید؟ نور آفتاب میدید، خودشو نمیدید. چرا؟ چون تمام این آینه چی پر کرده؟ نور آفتاب. اگر تقدیرن آینه را چشم بودی و در آن هنگام که در برابر خورشید است در خود نگریستی، اون مقدار اون هنگام که در برابر خورشید قرار گرفته بخواست به خودش نگاه کنه، همه خورشید را دیدی، همش خورشید میبینه. اگرچه آهن است، اگرچه جیوه است و آهن جزء آهن، حالا حساب میشه جیوه جزء فلزات است، اگرچه آهن است، اگرچه آهن است، ولی چون از بسته قالت داره چی نشون میده؟ داره این آینه آفتاب رو نشون میده. اگه خودش رو نگاه بکنه توش جز آفتاب نمیبینه. کی اینجوری میشه؟ موقعی که خود گم بشه. اگر خود را ببینه این موقع نمیتونه بگه من تماما دارم نور آفتاب میبینم. باز هستم چه عرض میکنم؟ تا گم نشه، خود را گم نکنه، پیدایی حق فقط باشه کافی نیست. کی میشه پناه؟ موقعی که خود را گم کنه، خود را نبینه، هر چی نگاه میکنه ببینید تو اینجا که هر چی هست نور آفتابه، که این لحظه، این رو میگن فنا. اون لحظه‌ای که انسان در برابر خدا قرار میگیره به حدی بشه خود رو گم کنه. چند تا مثال هم زدم چجوری خودش رو گم میکنه، اصلا نمیتونه خود رو ببینه، از بس اون نور میتابه این محو میشه. محو شد اون لحظه، میگه هر چی هست نور حق چیز دیگه غیر این نیست، هر چی هست نور حق جز این چیز. این لحظه رو میگن فنا. پس میشه چی؟ هویتش میشه استقرار. بله، همه خورشید رو اگرچه آن است. انا شمس گفتی، میگه من آفتابم. خب تو آفتابی؟ آفتاب که اونجاست، این نور آفتاب اومده. بعد میگه نور آفتاب به حدی اومده، من که خودم گم کردم، هر چی اونجا میبینم هم که آفتاب میبینم، پس میگه من شمسم، من آفتابم، ولی آفتاب نیست که. انا شمس گفتی زیرا که در خود الا آفتاب ندیدی. الا آفتاب یعنی حتی خود را نمیبینه. اگه ببینه خود را ببینه دیگه نمیشه به عنوان فنا. یعنی چی؟ اگر من بخوام به زبان اون بحث جلسه قبل بگم، به جایی برسه ببینه ملک خداست، استقلالی نداره، اون لحظه میتونه بگه خداست فقط، بلاخره خداست و ملک خدا، چیز دیگه غیر این نداره. خب اگر مستغرقی، گفتیم این انالحقی که اومده، مستغرقی که نسخه آقای بوجهوری داشت خوبه، اون درسته. اگر مستغرقی، یک نفری که غرق خدا شد که حالت فنا داره، انالحق یا سبحان ما اعظم شأنی گوید، عذر او را قبول واجب باشد. اگر یک نفر مستغرق در حق باشه، مستغرق در حق یعنی چی؟ یعنی جز خدا نمانه، خود را گم کنه، این بگه انالحق، باید عذرش را قبول کنه، چون جز خدا نمیبینه. میگه همه هرچه هرچه گرفته نور و حق گرفته، من که نیست، منی وجود نداره، هرچه از خداست. حالا که هر خداست پس میشه انالحق، من حقم، من حقم، یعنی همون حقیست که اینجا وجود داره، نه من. گفتیم من میشه زبان خدا، زبان خدا رو من قبلا آدرس دادم و دیگه فرصت نداریم. عذر او قبول واجب باشد. باز جناب شیخ اشتران میبینه همین، یه بارون که این همه توضیح داد شاید مشکل ایجاد کنه، بحث بعدی میگه فقط بدونید هرگز خانه کد خدا نمیشه، هرگز غرب خدا نمیشه، این خیال کنید و بشه نخیر، این حرفا نیست اصلا. این توضیح حتی توهم تو، این تعبیری که میاره از حلاج مشابه بحث حلاج، حتی گمان کردم من ماده نوتو انکه انیه، انقدر نزدیک شدم که وجود تو را وجود خود گمان کرد، از بس نزدیک شدم، از بس تقرب یافتم گمان کردم. شیخ اشراق عنوان میده گمان، براش یه بحثایی داره، من بحثای فلسفیشون رو دیگه اینجا توضیح ندادم. اگر کسی میخواد بحثای فلسفی، ما کتابی هست به اسم حکمت اشراق که چاپ شده، جلد دوم صفحه 323، اونجا بحث اتحاد ایشون رو و فنایشون رو به شکل فلسفی من اونجا توضیح دادم، الان دیگه اونها رو دیگه اینجا مطرح نمی‌کنم. اگر خواستید رجوع کنید جلد دوم حکمت اشراق صفحه 323، دو جلد هست، جلد دوم صفحه 323. خب حتی توهمت من ما دنوت انک انیه، که گمان کردم. پس از این بحث آنچه که جناب شیخ اشراق استفاده کرد اینه، آنقدر انسان به خدا نزدیک میشه، تقرب پیدا میکنه، دوستی پیدا میکنه، تقابل پیدا میکنه، آنقدر نزدیک میشه که غرق حق میشه، آن موقعی که خود دیگر نمانه. تا اینجا درست شد؟ حالا صاحب شما این رو گفتید، خب مگر ما شما میگید جان ما سیغل یافته است، ما این همه غبارها داریم چی؟ میگه اول باید غبارها رو برطرف کنید تا به اون سیغلی جان برسید. خب این چیه؟ اون بحث بعدی در فصل دهم. واضح است دارم چه از میکنم؟ یعنی فصل نهم اومد گفت که حقیقت فنا که نهایت سلوک هست، یعنی استقرار خود رو گم کردن، و اینم زیر سر جان صیقلی یافته ماست. خب جان صیقلی یافته که شما میگید، جان ما که قابلیت داره ولی بخواد صیقل واقعا پیدا کنه احتیاج داره، میگه این غبارها رو برطرف، میگه بله باید غبار رو برطرف کنی، غبار رو برطرف کنی تا برسی به چی؟ خدا. که این میشه بحث بعدی ایشون، ما انشاءالله در بعد ادامه خواهیم داد. نظام این فصل آمده حقیقت فنا رو مطرح کرده، فقط حالا چون یه مقدار وقت داریم بذارید من مسئله تقرب رو یه مقدار توضیح بدم، حالا دیگه فرصت داریم میتونم یه مقدار بیستم. مسئله سومی که ما بعضی گفتیم حقیقت فنا و بعد گفتیم جان همچون آینه هست، بعد گفتیم مسئله به اسم تقرب و تقابل مطرح. ببینید اساسا از همین مثال ماهی که ایشون زد، شدت تقابل باشه میشه بدر، تقابل اندک باشه میشه چی؟ هلال. نبود این مثال رو نزدیشون رو، اول میشه به هلاله بعد میشه. ما اگر بخوایم به خدا برسیم باید با نهده نهاییش که میشه هلال، باید مکرر ارتباط مستقیم باشه، تقابل باشه، همیشه در برابر قرار بگیری. اگر مثلا جان ما ببینید اول به سمت خداست، مثلا تو یک نماز به سمت خدا بود، بعد از نماز چیزی دیگه داری، تو داری توجه میکنی این چیکار کردی؟ این تقابل رو برداشت، دقت میکنی. این باید هی ادامه پیدا کنه، این شدت تقابل. نمیگیم حتما با تو نماز باشی اینجوری بشه، در بیرون نماز هم باید این شدت تقابل رو آدم حفظ کنه، حفظ کنه، حفظ کنه، تا آهسته آهسته ببینه هی داره بیشتر نور تامس میاد و شدیدتر میاد نور تامس، که اون مراحل نهاییش میشه نهایت تقرب. تقرب تو متن دینی رو شما نگاه کنید، مقربان درگاه خدا به نظر شما چیه؟ از نظر متن دینی یه بار دوباره از اول درست کنید، مقرب درگاه خدا به نظر شما چیه؟ اصحاب یمین داریم، مؤمن پاک، اهل نماز، اهل قبله است، اهل روزه است، ولی خداوند میگه اصحاب یمین، ایمان هم داره، ولی خداوند سبحان میگه اینها اصحاب یمین هم، مقربین حساب میگه. چی باید گفت؟ مقرب یعنی چی به نظر شما؟ مقرب کسی که بتونه بره تو خونه خدا، با خونه با خدا باشه، واضح هست؟ اینه میگه مقرب. ما یکی میگیم بیرون در هست، یک کمی با خدا ارتباط داره، خدا رو قبول داره، بیرون در، اما خان داخل خانه خدا بشه چی؟ یه حساب. این میگه مقرب تو ادبیات متن دینی، مقرب. مقرب متن دینی تا گفته میشه یعنی آنگونه که به اصطلاح خدا او را پسندیده به خود نزدیک کرد. اصلا لفظ مقرب یعنی نزدیک داشته شده، نه یعنی او نزدیک شده است. او نزدیک شد نه، او نزدیک خود را کرد نه، نزدیک خودش بشه نه، خدا او رو نزدیک کرد. چجوری نزدیک میکنه؟ به اون نور تامس. این میگن مقرب درگاه خدا. حالا مقرب وقتی گفته میشه، مگر مقربان یک مرتبه دارن، یک حال دارن، یک رتبه دارن؟ اینجوری که نیست. مقربان شدت و ضعف داره. خب مقربی داره مثل رسول الله و اهل بیت، مقربی هم داره مثل سلمان. سلمان خیلی بالا رفت، ولی چطور میشه؟ اهل بیت که نمیشه که. اینجوری چی بگید شما؟ باید بگید فرقشون در اون نهایت تقرب. نهایت تقربش چیه؟ شدت ارتباط و تقابل، شدت حضور محلا. یکی از این علما میگفت که اینو بگم پایان عرض کنم، گفت کسی که ظلم رب گفت کسی خواب دید که این عالم ربانی داره می نویسه از پیشانش نور بلنده و نور تشعشعه زیاد. ایشون گفت آما یه همچه خوابی دیده. ایشون گفت بله راسته، این قلمی که دست داشتم گفتم میگفتی نور ازش میاد، چون من هرچی میبینم برای خدا هست و این شدت نوری که در پیشانی دیدی اینها نور ولایت، نور توحید، شدت حضور معلایی که داره، شدت حضور، شدت که این موجب تقرب میشه و بعدا احکامی پیدا میکنه. چی؟ حالا آیه چیه؟ لما آسفونا انتقم نامر، وقتی دل ما را به درد آوردن. ما چون انتقام که دل ما را به درد آوردن، دل خدا به درد آمد از امام صادق میشن، دل خدا به درد آمد که شما گفت من خدا مگه دلش به درد میاد؟ آسفونا انتقام نامیم، از اونا انتقام گرفتیم. امام صادق فرماد ولی خدا همقدر نزدیک میشه که دل ولی خدا درد میاد، دل خدا درد میاد. دقت بکنید، یعنی تقرب به این نه به گونه ای که محال مشیت الله میشن. وقتی دل او درد میاد، دل خدا به درد میاد. و گاهی در روایت هست چرا نمیای عیادت من؟ حالا چیه؟ یک ولی خدا مریضه، خدا میگه چرا به عیادت من؟ یعنی عیادت ولی خدا عیادت منه، به این شکل در میاد. این همونیست که تو روایات ما آمده که غضب فاطمه زهرا غضب رسول الله، غضب رسول الله غضب خداست. غضب خدا چرا میشه؟ از شدت اتصال و تقرب و احکامی پیدا میکنه برای خودش که با درجاش خود. لذا اون بدریتی که گفته میشه و اون هلالیتی که گفته شد برمیگرده به درجات فنا و درجات تقرب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.